بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على عثرت طاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و لعن الى لقاء يوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در بیان شرحی نسبت به دعای مکارم الاخلاق حضرت زین العابدین علیه السلام بود. چهارمین خطش رو بیان میکردیم، ولی امروز استستان رو بحث رو مطرح نمی کنم و یک بحث کاربردی دیگری رو مطرح می کنم، به مناسبت این که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. البته می دانم که شعبان در پیشه، ولی خب همه اینا مقدم هست برای رمضان و شما باید از این مقدمه تو استفاده بکنید تا اون زن مقدمه برای شما منفعت داشته باشه. برای بیان اینکه چه مقدمی وجود دارد، این مطرح میکنم، بحث از جا مطرح میکنم. مستحضر هستید، مکرر هم شنیدید، اما خب بالاخره باید دوباره تکرار بشه دیگه. این رو بدونید که اولا تکرار همیشه بعد نیست. انسان حقیقتی است که خداوند او رو از دو گوهر خلق کرده. یه بخشی از حقیقت او مادی است که جسم میشه، همین پوست و گوشت و استخون و رگ و پی، کبد است و کلیه است و قلب است و ریه و اعضای دیگر که خداوند در اعلی صلاح دونسته در بشر قرار داده. ولی عنصر دومش عنصر معنویه، عنصر مجرده. مجرد است یعنی مادی نیست. مادی نیست یعنی قابل رؤیت نیست، قابل درک و حواس نیست. وقت این موجود مجرد چهار تا اسم داره، ما با یکی از اسامیش کار داریم. چهار تا اسم دارد به خاطر اینکه چهار تا حیثیت داره، از چهار جهت میشه بهش نگاه کرد. اون عنصر مجرد از این جهت که منشأ حیات بشر میشه، اسمش رو بزنن روح. این وجه مشترک بین انسان است و حیوان، روح و حتی گیاه. ولی از این جهت که منشأ یادگیری میشه، منشأ پیدایش علم میشه، اسمش رو بزنن عقل. این وجه امتیاز انسان است از سایر موجودات، دیگران ندارن اینو. حالا بگو ما که داریم چیکار کردیم؟ آگه اونو ندارن. از این جهت که منشأ تحریک و تحرکات ما میشه، یعنی رفتار انسان وابسته به اوست، چه در کسب منافع و چه در دفع ضرر. اسمش رو بزنن نفس، با دو قوه شهویه و قوه غضبیه. دفع ضرر میکند غضب شما و شهوت شما جلب منفعت. با این حیثیت چون کاری ندارم، ولی با این حیثیت کار داریم. از این جهت که این عنصر، مجرد منشأ شهوده، منشأ ارتباط با عالم ملکوته، با عالم غیب. از اینجا میتوان ارتباط برقرار کرد. اسمش رو میزنن چی آقا؟ قلب. و وقتی ما در معارف دینی راجع به قلب صحبت میکنیم، به خلاف اون مطالبی است که در پزشکی راجع به قلب صحبت میکنن، ما راجع به اون ماهیچه سنووری در سمت چپ سینه صحبت نمی کنیم. تو تخصص ما اون نیست، اون تخصص آن پزشکاست. ما راجع به این مسئله صحبت میکنیم، قلب. در بحث قلب الرحمنو علل عرش استوا. همین رو ببینید در بیان روایت به چی برمیگردونن. ان القلب عرش الله، عرش خداست قلب انسان. همون که الرحمن علل عرش استوا، من قلب شما اون هم عرش. یا اون روایت که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت بیان میکنند، القلب حرم الله، قلب انسان خانه خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله، غیر از خدا رو در حرم خدا جا نده. پس قلب ما خانه خداست، قلب ما عرش خداست. خداوندم می فرماید نه نو اقرب الیکم من حبل، من از رای گردم شما نزدیکترم. پس چرا ما خدا رو درک نمی کنیم؟ چرا نمی فهمیم؟ کجا ایستیم قطعه؟ چجوری میشه درستش کرد؟ بابا میگه من رأی گردم به تو نزدیکترم. نمی فهم. من اگه بگم اولین چیزی که به تو مربوطه میگه اینکم، یعنی اینک رو میفهمی ولی خدا رو نمیفهمی. در حالی که میگه آقا من رأی گردنت به تو نزدیکترم، یعنی از حیاتت به تو نزدیکترم، نمیفهمی. چرا؟ این جوابش در فرمایش حضرت خطیب مرتبت. پیغمبر فرمود به این که ان هذه القلوب تستع، این قلب شما زنگ میزنه. کما یستع الحدید، همچنان که آهنگ زنگ میزنه. آهنگ که زنگ میزنه در مجاورت با رطوبت، دیگه استفاده ازش میشه. قلب شما هم زنگ میزنه، استفاده نمیشه. دیگه نمیفهمه خدا هرسی نیست. حالا زنگ زدن هر کسی هم به حسب حال خودشه. یه دهی عامل زنگ زدنشون نفسشونه، بخیله، بخل داره، حسادت داره. اینم گناه ها، اینم موجب زنگ زدنه. بعضی عامل لغزش شیطانه. هر لغزشی که لهو و لعب باشد عامل شیطانه. همه لغزش ها عامل شیطان نیست، اون هایی که لهو و لعب نیست. بعضی از لغزش ها منشش دنیاست، حب ریاست. آدم حب ریاست که داشته باشه منشش دنیاست. برای کی ریاست حفظ کن؟ تملق میگه. برای کی ریاست حفظ بکنه؟ زیراب زنی میکنه. این رفت به شیطان نده، نه رفت به دنیاست. ولی همه ما کما بیش مبتلای به بعضی از این لغزش ها هستیم. چه لغزش های منشش نفس باشد، بشه رذایل اخلاقی. شر ارزش هایی که منشأش دنیا باشد، میشه وابستگی به دنیا و اون چی که شما در این باب هزینه میکنید و چون منشأش شیطان باشه. ولی قلب هر کدوم از ما به مناسبت خودش زنگ زده. همچنان که آهن زنگ زده مورد استفاده قرار نمیگیرد، قلب زنگ زده هم نمیتواند در مدار صحیح قرار بگیره. باید زنگشو برطرف کن. آهن وقتی بخوان زنگشو برطرف کنه سنباده میزنن. بعضی از میزان زنگ زدگی با دو تا سنباده زدن حل میشه. بعضی موقع باید مثلا 10 تا ورق سمون مصرف کنی، بعضی موقع اصلا باید ببری، بستگی داری که چقدر زنگ زده باشه. حالا قلب زنگ زده، بخوام زنگش رو عبین ببریم. قیل یا رسول الله، این که فرمودید حضرت عالی ان القلوب تصدع، ان هذه القلوب تصدع، قلب ها زنگ میزند، کما یصدع الحدید، همچنان که آهن زنگ میزند. قیل یا رسول الله فما جلاؤها، این زنگار چجوری عبین بره؟ قال تلاوت القرآن، با تلاوت القرآن. آقا قرآن بخون، زنگار قلبت از بین برود. تمام شعبان رو بخون، دو سه روز رجب که باقی مونده بخون. حال ممکنه هست شما این باشه که دوتا که بزنی زنگش بره. حال زنگش رفت چی میشه؟ خب با شب قد تنزل الملائکه رو میبینی، شب قد سلام هی مطلع الفجر رو میشنوی، درک حقیقت میکنی. این همه ماره بزن بر ما آمد و گذشت، هیچ جز تحمل گرسنگی و تشنگی برای ما چیزی دیگری نبود، هیچ حقیقتی به ما اضافه نشده. تحمل گرسنگی و تشنگی که مزیتی برای انسان نداره، این باید منجر به درک حقیقت میشه. اون یه قلب زنگار داره، نمیفهمی، تو نمیبینی ملک رو. این باید قرآن خونده بشه. حالا ممکنه که تو ماه شعبان دو بار قرآن خوندی حل بشه، ممکنه نه، من و تو از عمره آدم ها بشه که 100 بار قرآن بخونیم، ولی بالاخره 101 بار درک حقیقت میشه. حقیقت باید درک بشه. بحث در این بود که ما این کار رو انجام بدیم تا انشاءالله این مطلب برای ما اتفاق بیفته. وقتی امین علیه السلام میفرماید به این که حقیقت قرآن رو بخواد مشخص بکنه، بیان مبارکش این است که در خطبه 147 از نهج شریف، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، خدا در قرآن کریم تجلی کرده، من غیر ان یکونو رعوه بما را من قدرت، از باب قدرت خودش قدرت نمایی کرده، در کتابش تجلی کرده بدون که دیده بشه. خب این تجلی باعث می شود به اینکه شما چه بشید آقا؟ متصل به عالم ملکوت بشید. حرف ما در اتصال به عالم ملکوته، راهش با قرآنه، راهش با تلاوت قرآنه. کلاتو بر ندارن که بگی آقا باید تدبر کرد، تدبرم باید کرد، اما گام اولش، اصلا پیغمبر نفرمود که، یعنی مثلا شما فکر می‌کنید پیغمبر نمی‌فهمه اعوذ بالله، وقتی ازش سوال می‌کنن فما جلاها، اگر جوابش بود که التدبر فی القرآن، خب می‌فهمه التدبر فی القرآن، ولی وقتی میگن فما جلاها می‌فهمه تلاوت القرآن، قرآن بخون. یعنی تو فکر می‌کنی پیغمبر از تو کمتر می‌فهمه این که من التماس دعا دارم در این سر شرایط؟ اگر احساس می‌کنی پیغمبر از تو بیشتر می‌فهمه، می‌فهمه تلاوت القرآن، که در این صورت هم باز من التماس دعا دارم، چون بیشتر میفهم پیامبری با تلاوت قرآن. در باب قرآن بیانشون این است که ازا عبد و کمن یو حد سربه، چون خصیصه قرآن این است که هر کسی بخواهد با خدا صحبت بکنه، فلیقرا القرآن، قرآن تلاوت بکنه، تلاوت قرآن. و از طرفی در سوره مبارکه بقره آیه 121، بیان حضرت حق این است که الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما بهشون کتاب دادیم، یتلونه، تلاوت میکنن اون کتاب را، حق تلاوته. یعنی میشه گاهی اوقات یه تلاوت عادی وجود داره، یک تلاوت هستی آقا حق تلاوته، ما دنبال اون حق تلاوت هستیم. و از اونجا که وجود نازنین حضرت امام صادق در دعای شروع ختم قرآن بیانشون این است، و اجعلنی اتلوه، قرار بده منو تلاوت کننده قرآن، علی النحو الذی یرضیک، به اون شکلی که تو راضی هستی. پس چون تلاوت قرآن رافع زنگ است، یک، و این تلاوت قرآن صحبت با خداست، دو، و این تلاوت قرآن حق تلاوت دارد، سه، و این تلاوت قرآن به فرمایش حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه باید جوری باشد که خدا راضی باشد، معلوم بشه که چی داره آقا؟ یه آدابی داره که بدون اون آداب نمیشه کار کرد. شما اگر بروید دکتر و دکتر به شما دارو بده، بگه آقا این دوا رو هر 8 ساعت یه بار بخور، اون یکی رو میگه هر 24 ساعت یه بار بخور. یعنی دارو خوردن چی داره آقا؟ بله حساب کتاب داره. نه اینکه ما میریم داروخانه یه ظرف هم میذاریم جلو، همه داروها رو میریزیم توش و بعد شروع بکنیم به خوردن، میگه دکتر داره دیگه، یا حساب داره، یه جور 24 ساعت یه بار بخوری. یکیش هم باید مثلا فرض کنیم 8 ساعت یه بار تکرار بکنی، یکیش هم مثلا میگه یه نسخه که خوردی بسته، یکی نه مثلا تکرار کنی. دارو برای اثر گذاشتنش قانون داره، بعد قرآن برای اثر بخشش قانون نداره، حساب کتاب نداره، هرچیلی خواستی که نیستش که، قطعا این نیست. یا یعنی شما فکر کردید که دین مبین اسلام که منشأ همه قوانین است، برای کوچکترین کار تا بزرگترین کار این قوانین رو بی خودی بی حساب کتاب گذاشته؟ از رفتن به بیت الخلا دارای قانون آداب تا بالاترین مراتب، منتها اینقدر ما گرفتار هستیم که اصلا اونها رو حساب نمی کنیم، اصلا اونها رو حساب نمی کنیم. خود تو گرفتاری، ولی نتیجه شدی که به نه در واقع به مقصود تا حالا بله نرسیدیم، چون آداب رو رعایت نکردیم. اگه بخوای به نقشه برسی میگی 13 قدم در جهت شرق، خب تو در جهت شرق مثلا میگی ما احتیاط بکنیم 17 قدم میریم، خب تو 4 قدم گذشتی رفیق من. یعنی از اون مقصود در واقع محروم میشوی، چون رو برنامه عمل نمی کنی. اما قرآن خوندن برنامه داره، آداب داره. من برای که مقدمه رمضان است، میدونم شعبان خواب نیستم، حواسم جمعه، اگه تو خوابی من یه سخنرانی کردم اومدم، من خیلی بیدارم، میدونم که ماه شعبان هست، اما ماه شعبان مقدمه است، خودش موضوعیت نداره، خودش موضوعیت نداره، مقدمه رمضانه. اصلا از شوال که میگذره تا شعبان که میاد، از این همش مقدمه رمضان، همش مقدمه رمضان. ما تو ما استفاده نمی کنیم، ما اهل استفاده نیستیم. آداب داره، آداب و قرآن خوندن. عالم جلیل القدر، شخصیت ارزنده که در این مسجد مجد امام جماعت بودن، مرجع تقلید، مرحوم آیت الله العظما آقای حاج شیخ محمد تقی عاملی. من معمولا از این داستان ها از احدی نقل میکنم، ولی خب ایشون هم موثقه. گفتم من یه روز با آقای قاضی گفتم که آستری آقای قاضی که معرف حضور همه آقایون هست. البته من همین داستان رو فقط میگم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای عاشق نصرالله شاه‌آبادی که همه اخیراً از دار دنیا رفتن. فرزند مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد علی شاه‌آبادی، شخصیت بزرگ که امام براش بود اروان لو فدا یمشادم. فرمود 90% این داستانایی که برای بابای من و امثال بابای من میگن دروغه. 90%ش که مثلا کشف و کرامت داره، چشم داره، مثلا اون بره بی بی دو، 90% این حرفا دروغه. چقدر آدم با حور باشه، چقدر آدم با حور باشه که بابا اینه که شما من نکی شما راجع به بابای من میگید دروغه. خیلی آدم باید کار کرده باشه که هم شرف بزنه. ولی خب کیه که بعدش بیاد بگن اینا چه آدم خوبی هستن؟ همه دوست داریم همه هم تعریف بکنن، هندونه بزنن زیر بغلمون. اینا کسانی هستن که مف مف مردم دارن هندونه بزنن زیر بغلشون. آشو حرفا چیه؟ ولی این اتوش کشف و کرامت در نمیاد، به خاطر همین نقل میکنن. مرحوم آقای عاملی به آقا فرمودن، عرض کردن که آقا چطور که گذشتگان از قرآن درس میگرفتن ولی ما هیچ بهره از قرآن نمیبریم؟ مرحوم آقای قاضی فرمودن به خاطر که گذشتگان قرآن رو روی آدابش عمل میکردن و میخواندن و تو در شرایطی که تا زیر چونت زیر کرسیست قرآنم دستت گرفتی شد، خب معلوم که استفاده نمی کنی. اونا می فهمیدن که قرآن خوندن صحبت کردن با خداست. اونا این می فهمیدن، لذا قواعدش رعایت میکردن. ما نمی فهمیم، ما انصافا این درک رو نداریم قرآن چیه. بنابراین این آداب باید رعایت بشه. حالا من این آداب رو میگم، بعدم تو میگی که خب ما که تو حالا که نمیخوندیم، حالا که دیگه با آدابه که دیگه نمیخونیم، که دیگه نمیخونیم، خیال تو برای همیشه راحت کرد. خب نخون برادر من، ولی ختم مرتبت فرمودن به این که این زنگار قلب به واسطه تلاوت قرآن از بین میره. حالا میگه خاله بین نره، قلب ما هم زنگار داشته باشه. خب برادر نمیفهمی، درک حقیقت نمی کنی تا آخر عمره. زمانی که جناب عزرائیل میاد تازه میفهمی که ای داد بیداد، ما داشتیم زندگی میکردیم یا داشتیم میخوردیم و میخوابیدیم. مهمی که آدم بفهمه داره زندگی میکنه. خوردن و خوابیدن که چارپایان هم دارن انجام میدن. بالاخره یه سرگردن باید با اونا متفاوت باشیم. این که قلب ما باید فعال بشه. یکی از آدابش طهارت، وضو یا غسل، لباس تنظیف و پاک. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن نظفو طریق القرآن، راه قرآن رو پاک کنید. قیل یا رسول الله و ما طریق القرآن، راه قرآن چیه؟ قال افواهکم، دهنتو پاک کن. قیل به مازا، گفتو چجوری پاکش بکنیم؟ قال به سواک، به مسواک زدن. شبانه روز ما نمیزنیم، برای قرآن خوندن اینه که کارو سخت میکنه. برای قرآن خوندن میگه مسواک بزن. آقا اصلا لباس عبادت داشته باش. خدا وکیلی تو با لباسی که آشپزی میکنی میری بهمونی؟ جواب بده دیگه. خب بس آشپزی نمی کنم، ولی با لباسی که لباس کارته میری مهمانی یا نمیری؟ هوا میان یه دوش میگیری؟ بالاخره مهمونم پسر عمه‌ست، پسر دایی، حرمت داره. اون کسی که حرمت نداره خداست. آیا یه لباس برای خودت درست کن؟ رفیق من به نام لباس عبادت 20 سال توش قرآن بخون، بعد بگو من تو اون بپیچید دفنم کنی. نداری من یه حرفا؟ دنبال دستمال گریه عالم میگردی، خودت گریه نمی کنی دستمال تو نگه داری. خب خودت این کارو کن. عجب بابا ما مردمانی هستیم. اگه چینی ها بفهمن وارد میکنن یه همچی چیزی رو، دستمال گریه. ولی حال سال سال حمایت تولید داخله، خودت باید کارو کن. عجب بابا ما مردمانی هستیم. مگه نمیگه قرآن خوندن صحبت کردن با خداست؟ یعنی اینقدر حرمت نداره؟ من میدونم الان در اعماق و وجود بعضیاتو چی میذاره. بابا چرا اینقدر سختش میکنی؟ برای که تو نمیبینی اون بر کیه؟ بر خداست. و اندازه آقادایی ارزش نداره که خونه دایید بخوای به لباس دوست میکنی یه عطری میزنی. برای خداست دیگه، خدا همه چیزا نمیگیره. آقا رفیق من آسون، کی گفته آسون میگیره؟ کی گفته آسون میگیره؟ کدوم آدم نامردیست که یه حفظ انداخته؟ آقا اسلام شریعت سهله سم هست. بله، همون که پیغمبر آورده سهله، نه اینکه تو انجام بدش آسون درش کن. همون که پیغمبر آورده، همون که پیغمبر آورده میگه آقا روزه بگیرید، چه در مرداد چه در آذر، همین شریعت سهل است. نه اینکه من بخوام سهلش بکنم دیگه آقا مرداد نمیخواد روزه بگیری، همو آذر ما بگیر. اینکه تحریف دینه رفیق من. داره بخوام همش بگیم نمیشه دیگه. همه رو بخوام اینجوری توضیح بدیم تا خود ما رمزون دور میکشه. پس اولین ادبش چی شد آقا؟ طهارت کجاست؟ وضو یا غسل؟ حالا من نمیگم غسل بگیر، همون تیمم خودمون. تویی که تیمم میکنی وضو رو بگی. لباس تو لباس عبادت داشته باش، لباس عبادت داشته باش که اگه دار دنیا رفتی، بالاخره اگه حالا نرفتی بعد سر 20 سال میری دیگه. من که به سر 20 سال اعتقادی ندارم، ولی بالاخره بعد از 120 سال میدونی قلم بگیم من یه چیزی بپیچیم که دسترنج خودمه، کاری باهاش کردم. والله نوشتن جوشن کبیر خیلی اثر نداره با اینکه تو اون لباس نماز بوده باشی. اقلا کنار این لباس جوشن کبیر رو هم بیا داشته باشی لباس. بعد لباست، بعد مسواک. ادب دوم، قرائت قرآن از روی قرآن، از روی مصحف، از روی مصحف. امام صادق علیه السلام فرمودند قرائت القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرین. خوندن قرآن از رو باعث می شود تخفیف عذاب رو از پدر مادر، ولو پدر مادر آدم کافر باشند. رسول گرامی فرمودند لیس شیء اشد علی الشیطان من قرائت القرآن فی المصحف. هیچ چیزی بر شیطان سخت‌تر از قرآن خوندن از رو نیست. هر جا دچار وسوسه شیطان شدی قرآن رو از رو شروع کن بخوندن. قرائت القرآن از مصحف. سه، قرائت با صدای بلند اما نه فریاد، چون همه تون عبدالباسط نیستین. بلند یعنی که صدا جوهره داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم این باشه. عربت نه، بلند با فریاد زدن چه متفاوته، یعنی جوهره داشته باشه. قرائت با صدای حسن این جزو دستوراته. من خیلی گشتم که آخه بس صدای حسن چیه؟ یعنی ما ها که مثلا صدای فرض بفهم کریم منصوری رو نداریم نمید بخونیم، فرمودن نه یعنی با صدای محزون، با صدای محزون. حسن یعنی صدای حزن، چون فرمودن قرآن با حزن نازل شده. چند شد؟ چهار. پنج، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. شش، اعوذ بالله گفتن. هفت، صدق الله العلی العظیم گفتن. اقلقو ابواب المعصیه بل استعاذه، رضا میگی اعوذ بالله من شیطان الرجیم. وفتحو ابواب الطاعه بالتسبیح بسم الله، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. دعای قبل از قرآن، نه دعای قبل از ختم. یه دعا داری از اول که بخوای شروع بکنی بخونی، یه دعا داری هر وقت بخوای بخونی. دو نوع دعاست. هر چند تا آیه که بخوای بخونی قبلش دعا رو بخون. توی یک کتاب ها هست احتمالا. شرفیاب محضر حضرت صادق شد، گفت میشه قرآن ما مثلا یه شبانه روز بخونی؟ حضرت فرمود من دوست ندارم قرآن در کمتر از یک ماه خونده بشه. پس قرائت قرآن آداب شده است که در چی خونده بشه؟ یک ماه. مگر در ماه مبارک رمضان که خود همین امام صادق فرمود در هر سه روزی ختم قرآن باشه. ده، به ترتیل خوانده بشود. ترتیل به این معنا که تمام الفاظ قرآن تلفظ بشه. یازده، رو به قبله. دستور داد امام صادق به ام داوود که اعمالش رو در ماه رجب 13 14 15 هم انجام میدی، فرمود این 7-8 جز قرآنی که بخوای بخونی رو به قبله بخوان. رو به قبله خوندن قرآن مهمه. چند تا شد؟ بله، 12. تدبر در قرآن. الا لا خیر فی قرائة لیس فیها تدبر. تدبر در قرآن یعنی یه تأملی بکن. خلاصه قرائت قرآن رو با اخلاص، 13. اما رسول گرامی فرمودن من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله و تفقها فی الدین، از باب فهم در دین و باب رضایت خدا قرآن رو بخونه، کان له من الثواب مثل جمیع ما اوتی الملائکه و الانبیاء و المرسلون. ثوابی رو که میدن ثوابی است که به انبیاء میدن. خب اخلاص در قرآن یعنی چی؟ بحث اخلاص در نیت و بحث اخلاص در قرآن چیه؟ متفاوت. بحث اخلاص در قرآن اینه، سوره مبارکه فصلت آیه 30، ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی هستند که میگویند پروردگار ما الله هست، ثم استقاموا، بعد در این الوهیت استقامت میکنند. حضرت رسول گرامی رو سوال کردن آقا اخلاص در قرآن یعنی چی؟ فرمود هو ان تقول ربی الله، این که بگه پروردگار من الله است، ثم تستقیم، بعد استقامت بکنه در این مسیر. یعنی قرآن بشه کتاب چیه؟ زندگیش. میشه اخلاص. نه قرآن بشود کتاب چیه؟ استخاره. تلاوت قرآن 14. تلاوت قرآن در همه احوالات. وجود نازنین حضرت رسول گرامی به امیرالمومنین فرمودند علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، بر تو لازم است به خوندن قرآن در همه شرایط. یک کف داره یک سقف داره، سقفش بستگی داره که چقدر برای قرآن حرمت داشته قائل باشی اما کفش این هست که با دیگه ده تا کم در نشه. خدا التماس میکنه با دیگه ده تا کم در نشه. قال رسول الله من قرأ عشر آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین، کسی که شبان روز ده تا آیه بخونه خدا او رو در زمره غافلان قرار نمیدهد. ولا تکن من ال چیه؟ غافلین، از غافلان نباش. منهیه این نه چجوری باید اتفاق بیفته؟ دوری از او. شب ده تا آیه امام صادق علیه السلام می‌فرماید به اینکه القرآن عهد الله، قرآن عهد الهی است، پیمان خداوند است الی خلقه، عهد الله الی خلقه، پیمان خدا با بندش. فقط ینبغی للمرء المسلم، شایسته است برای انسان مسلمان، ان ینظر فی عهده، که در این عهدنامه نگاه بکنه، و ان یقرا فی کل یوم 50 آیه، حداقل شبانه 50 تا آیه بخونه. عهد الهیه. عهد الهیه. تعبیر امروزی ها اینه که نامه کی آقا؟ محبوب. شاید خیلی ها این درک رو ندارن، ولی خانواده شهدا این درک رو دارن. یه وصیت نامه از بچهش اومده، 68 جنگ تموم شده، بچه 64 شهید شده، ولی این وصیت نامه رو هر روز داره نگاهش میکنه، کیف میکنه، یاد بچهش میفته. یا عهد الهیست، پیمان، نامه محبوبه، خوشت نمیاد یاد من بیفتی؟ اونا اینو خوب درک میکنن، چون یه عهدی رو پیدا میکنن. ولی خب ما هم معمولا با خدای همچی رابطه نداریم، رو درواسی با خدا نداریم. بعد اونایی که میگن آخونه ما سنگ، البته من تایید نمیکنم این حرفا، ولی خب راهش این نیست دیگه، جالا فردا نیفته بگیم مثلا این هست و اینه، ولی همین حد. اگه که بگن در خانه ما شیاطین مثلا میرن و میان و همین حد، فقط میرن و میان، اما اینکه چیزی گم میشه و اینا که ولش کن، اینا من خیلی به اون حرف دارم. ولی پیغمبر میفرماید به این که مصحف یسرد الله عز و جل به شیاطین، یه قرآن تو خونه باشه شیاطین رد میشه، سنگینی خونه بمیره. و بعد پیغمبر فرماید آقا خونه ها تو تلاوت قرآن داشته باشین، مجلس تلاوت قرآن در مساجد فقط نباشه، در خونه هاتون تلاوت قرآن داشته باشید. قال رسول الله، این جزء آداب قرآن برادر. قال رسول الله نوروا بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو با تلاوت قرآن منور کنید. ولا تتخذوها قبورا، خونه هاتون رو قبرستان نکنید. کما فعلت الیهود و النصارى، همچنان که یهود و نصارا خونه هاشون رو قبرستان کردن. چیکار کردن؟ صلوا فی الکنائس و البیع، اونا همه عبادتشون رو تو کنیسه و کلیسا انجام دادن، تو خونه هاشون هیچ کاری نمیکنن. فرمود شما مسلمان ها این کارو نکنید، خونه هاتون رو قبرستان نکنید. و عتلوا بیوتهم، خونه هاشون رو تعطیل کردن. فان البيت اذا كثر فيه تلاوت القرآن، او خونه که توش تلاوت قرآن بشود، کثر خیره، خیرش زیاد میشه. و تسع اهلو و ازا اهل السما کما یزی و نجوم و سما اهل دنیا، همچنان که آسمان ها برای مردم دنیا درخشش دارن، چرا ستاره ها برای مردم زمین چرا درخشش دارن، او خونه هایی که توش قرآن خونده بشه برای ملکوتی ها درخشش دارن. آخرین ادب از آداب تلاوت قرآن این است که اقرار و تصدیق به مضامین قرآن بکنید. شما سوره مبارکه توحیدی که میخونید، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، بچه میگی کذالک ربی، پروردگار من همینطوره. این تذکر دباغ. وقتی آیات عذاب رو میخونید از خدا به خدا پناه ببرید، وقتی آیات نعمت الهی رو میخونید میگه اللهم ارزقنا بلطفک، تز اون مضمون رو تصدیق بکنید. حالا تصدیق آیات خودش که بحثه، ولی 15 خصیصه از آداب تلاوت قرآنه. ماه شعبان تو قرآن اونجوری بخون ببین ماه رمضان تغییر کردی یا نکردی. اگه نکردی نه پیغمبر دروغ گفته، نه خدا دروغ گفته، نه من دروغ گفتم، بلکه زنگار قلبت بیشتره. پس باید دوبار بخونه، پس باید سه بار بخونه. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله تا حافظ کامل رو بدن. من یه خود امروز دیر اومدم آقای اسماعیلی، یه خود وقت شما گرفته شد. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی ایشون، خوشنودی ایشون، سه صلوات قرار.